بسم الله الرحمن الرحيم.
قال علي عليه السلام: المال عارية، المال عارية. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: مال داشتن عاریه و ناپایدار است، عاریه و ناپایدار است. بسم الله الرحمن الرحیم. قال و هذا اولا من التعبیر به تقسیمه، لأن استعمال الواو فی التقسیمه اجود. اول کلمت و اسم و فعل و حرف و قوله کمن ناس مجرومون علیه و جارمون، کمن ناس مجرومون علیه و جارمون. و من مجیه به او قوله فقالو لنا سنتان لابد من هما صدور رماه اشرعت او سلاسلو. انتها. اکون الواو فی التقسیمه، اکون الواو فی التقسیمه اجوده لا یرتضی ان او، لا تعطیله بل اثباته الاکثریت للواو یقتضی الثبوت فی او بقلتین. فقد صرح بثبوته فی البیت ولیس فیه دلیل. بحثی که داریم راجع به معنای هفتم کلمه او هست. گفتن برای تقسیم استعمال می شود. ابن مالک دو عبارت مختلف دارد در چهار کتابش. در سه کتابش گفته است که او برای تقسیم استعمال می شود. در شرح کبرایش، در تسهیل و شرح تسهیلش، در این دو کتاب هم برگشته گفته او برای تفریق استعمال می شود. اولا اصطلاحاً بین تقسیم و تفریق و تفصیل آیا فرقی هست یا فرقی نیست؟ بعضی ها می خوان بگن که این هر سه به منزله الفاظ مترادف هستند، ولی مقصود یک که همون چیزی که قبل از او وجود دارد او را او جدا بکند و ما بعد و ما قبل و هم دیگه فرق داشته باشه. بعضی دیگه گفتن بین تقسیم و تفریق و تفصیل فرق هست. در تقسیم حتما یک مقسمی باید قبلش باشه، در تفریق این شرط نیست. ولو اینکه مقسم وجود دارد ولی شرط نیست. در تفصیل هم حتما باید یه مجملی قبل ذکر میشه. پس بنابراین عبارت بین تقسیم و تفصیل و تفریق فرق. در تقسیم مقسم لازمه، در تفصیل یه مجملی قبل از او لازم است، اما در تفریق این شرائط یک مفروغ منهی حتما باشد را شرط نکرد. ابن مالک دو عبارت مختلف داره. در بعضی از کتاباش گفته او برای تقسیم است، در بعضی از کتاباش عدول کرده گفته او برای تفریق. بعد گفته است که ما او را برای تفریق بگیم این بهتر است از این که بگیم او برای تقسیم. چرا؟ به جهت این که اونی که برای تقسیم زیاد استعمال می شود کلمه واو است. واو برای تقسیم اجود، ولی او برای تقسیم غیر اجود. بعد تمسک کرده که واو هم برای تقسیم استعمال می شه. کمن ناس و مجرومون علیه و جارمون، گفتی اینجا واو برای تقسیمه. مردم را دو دسته تقسیم کرده، یا مردم مظلومن یا ظالم. بعد میگه که و اما به او هم برای تقسیم استعمال می شود. لنا سنتان لابد من هما صدور رماه اشرعت او سلاسلو. گفته او در اینجا برای تقسیم استعمال می شود. چرا؟ به جهت این که شاعر گفته است که ما در این جنگ دو چیز احتیاج داریم، لابد من هما، ما ناچاریم از این دو چیز، سنتان لابد من هما، ما دو چیز لازم داریم، یکی صدور رماهن، یکی اون نیزه هایی که دارای بندهای مخصوصی باشد، او سلاسلو، و همچنین قسمت دیگری که احتیاج داریم سلسله ها، یعنی زنجیرهایی که به وسیله اونها اسیرها بسته بشد. این او گفته است برای تقسیم، و اون لابد من هما را من را برای تبیین معنا کرده، بعد گفته است که او در این فعل برای تقسیم. ابن هشام میگه که ما از حرف ابن مالک استفاده میکنیم، پس ابن مالک هم قبول دارد که او برای تقسیم استعمال میشود. این که گفته است که واو برای تقسیم اجوده، این حرفش اقتضای این معنا را نداره که پس او برای تقسیم استعمال نمیشود. پس او هم برای تقسیم هست، پس از عبارت او استفاده می شود که او هم برای تقسیم هست و قبولم دارد. و اما تمسو که به این شعر کرده که در این شعر او برای تقسیمه، ما این شعرش قبول ندارد. به جهت اینکه این لابد من هما، این من هما دو احتمال درش داده می شود. یه احتمال من بیانیه باشد، احتمال دیگر من تبعیض باشد. اگر من تبعیض باشه، یعنی من احده ما، که انهو شاعر میخواد بگه ما یکی از این دو چیز را احتیاج داریم، یا نیزه ها یا زنجیرها، بنابراین اگر من تبعیض شد، در این صورت دیگه مقسمی نداریم که ما به وسیله او را تقسیم بکنیم. اینجا من احده ماست، از قبیل یخرج من هم اللؤلؤ و المرجان، یعنی یخرج من احدهما اللؤلؤ و المرجان. اونجا چطور مضاف مقدر است و من تبعیض در اون آیه، در این شعر هم از این قبیله، پس این شعر دلیل نمیشه. بعد غیر ابن مالک گفته است که او برای تفصیل استعمال میشه و تمسک کردن با آیه وقالوا کونوا هودا او نصارا. بله، بعضی از نهاد آمدن گفتن که کلمه او شرافتی دارد و اون این است که می شود ما قبل او و ما بعد او دو جمله فعلیه و همچنین حرف عطفی و دو مضافی و مضاف الیه حذف بشه و کلمه او جای او ذکر بشه. این را بعضی از نهاد گفتن، مثلا در آیه وقالو کونو هودن او نصارا گفتن، یعنی وقال بعض الیهود، بعضهم یعنی الیهود کونو هودن، وقال بعضهم یعنی النصارا کونو نصارا. پس در اینجا دو تا قاله حذف شده، دو تا بعض حذف شده، واو عاطفه حذف شده و این او جای دو فعل، جای دو مضاف و مضاف الیه و جای حرف عطف نشسته. شو میگن ابن هشام این حرف رو که بعضی از نهاد زدن، این دلیل بر شرافت این حرفه، یعنی او اینقدر مقام پیدا کرده بشه فعل حذف بشه و او جای او ذکر بشه. اگر ما این حرف قبول کردیم، پس میگیم او تفصیلیه هم جایز جای فعل و جای دو مضاف بشه. از این گذشته، معنای هشتمی که برای او ذکر کردن به معنای الا استثنائیه، به معنای الا استعمال میشه. البته اون الایی که برای استثناست، فعل مضارع بعدش منصوب استعمال میشه. لاقتلنه او یسلمه، گفته یسلمه منصوبه و این او به معنای الا، یعنی الا ان یسلمه. در این صورت فعل مضارع به سبب ان ناصب تحویل مصدر برده می شود و اون ما بعد هم نسبت به ما قبل یا برای علت و معلول هستن یا غیر علت و معلول. علی ای حال این فعل مضارع بعد از الا منصوبه. بعد شروع میکند یه آیه‌ای که مورد بحث هم از نظر ترکیبی هم از نظر فقهی و بین محققین هم صحبت است در این آیه، که شاید برسیم به آیه یا نه. لا جناح علیکم این طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. این او تفرضوا چه کاره هست؟ آیا به معنای الا است یا نه؟ البته در کلمه او در آیه چهار احتمال داده می شود روی هم رفته محتملات. یک احتمال که او به معنای الا باشه و بحث فعلی ما هم همین است که او به معنای الا است. یه احتمال این که این او به معنای واو باشه، یه احتمال این که نه، او به معنای خودشه، همون تردید بین احد شیئین معنای خودش رو داره که همون تخییر و اباحه بود، این هم از اون قبل. احتمال دیگر که او در اینجا به معنای الا استعمال بشه، پس به معنای الا، به معنای الا، به معنای واو، معنای خودش. این چهار احتمال راجع به کلمه او در آیه. و اما از آیه هم ما چهار حکم فقهی هم استفاده می کنیم. بنابر از این احتمالاتی که گفته شد، حکم فقهی آیه هم بنابر دو احتمال فرق می کنیم. حکم فقهی چیه؟ و اون این است که اگر مردی زنی را ازدواج کرد و بعد از ازدواج کردن خواست اون زن را طلاق بگوید، خب این ازدواجش از این دو حال خارج نیست، یا برای اون زن تعیین مهریه کرده یا نکرد. اگر تعیین مهریه کرده باشد، او را اصطلاحاً مهر المسمى تعبیر میکنند و فرضیه تعبیر میکنند. مهر المسمى یعنی مهریه ای را که اون تعیین شده است بین اون مرد و بین اون زن. و اگر چنان که نه، زنی را ازدواج کرد ولی تعیین مهریه نکرد، همونطور با هم گفتگو کردن که با هم ساخت باخت کردن ولی نگفتن که مهریه چقدر باشه، و اگر همین زن رو مرد طلاق گفت، اصطلاحاً مهریه که میخواد بدهد مهر المثل تعبیر میکنن. مهر المثل یعنی چه؟ یعنی نوع این زنها در این شهر، در این مملکت مثلا چقدر مهریه دارن به این زن، هم این مرد باید این مقدار مهریه بدهد. اصطلاحاً او را مهر المثل تعبیر میکنن. این دو صورت، و هر یک از این دو صورت یا عمل مس، مس چون قرآن کریم کلام فصیح است و بالاترین کلام فصیح قرآنه، مثلا عوض این که کلمه و عبارت دیگری که به عنوان دخول مرد بر زن استعمال کند، کلمه مس تعبیر میکنه. پس مراد از مس یعنی دخول، مراد از فرض در آیه یعنی تعیین مهریه. حالا در این دو صورت، یا این مرده بر اون زن عمل زناشویی انجام داده یا عمل زناشویی انجام نداده است. خب چهار حکم فقهی از آیه: طلاق واقع بشه قبل از دخول، طلاق واقع بشه بعد از دخول، طلاق واقع بشه با تعیین مهریه قبل از عقد یا در حین عقد، طلاق واقع بشه و تعیین مهریه در حین عقد واقع نشه. این آیه کدام یکی از این چهار قسم رو میگه؟ و شما در خارج میدانید بعضی از آیات قرآنی آیات الاحکام، آیات الاحکام یعنی چه؟ یعنی از آیات حکم خدا استفاده میشه. در حدود 500 خورده آیه، حالا 25 یا 26 آیه در قرآن ما داریم که همه قرآن از اول تا آخرش 500 خورده، حالا 25 تا 26 تا در حدود این آیات را آیات الاحکام میگن، یعنی حکم خدا از این آیات استفاده میشه. حالا ما هستیم و این آیه، یه حکم فقهی میخوام از آیه استفاده کنیم. خب این مربوط به بحث ما نیست، ما داریم ادبیات. یه حکم ادبی میخوام استفاده کنیم. حکم ادبی در آیه چیه؟ آیا تفرزوی در آیه که آیه فرموده لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرزو لهن، این او تفرزو، تفرزو مجزومه یا منصوبه؟ اگر چنانچه او به معنای خودش باشه، برای تخییر استعمال شده باشه، تفرزو عطف بر لم تمسوهن، لم تمسو مجزوم، تفرزو هم مجزوم. و اگر نه، او به معنای الا باشه یا به معنای الا باشه، این تفرزو در این صورت منصوبه به سبب ان ناسبه مقدره و حکم ما بعد او با ما قبل او فرق میکنه. یعنی ما قبل او میشه منفی و ما بعد او میشه مثبت. اگر ما گفتیم ما جا عن القوم الا زیدان، قوم نیامد مگر زید، اینجا ما قبل الا چطور در اون مثال ما قبل منفیه و ما بعد الا مثبته؟ در این آیه کنه و اینطور فرموده لا جناح، اشکالی بر شما نیست مادامی که دخول نکنید، مس نکنید بر اون زنها، الا ان تفرضوا لهن فریضه. در این صورت اگر ما اون رو الا معنا کردیم، ما بعد مثبت و ما قبل منفی. پس از نظر حتی حکم فقهی هم اگر او به معنای الا باشه فرق میکنه. این یک مقدمه و بحث. یه مقدمه دیگر هم ما در خارج باید این مقدمه رو در نظر بگیریم و آن این است، ما یک منطوق داریم، یک مفهوم داریم. منطوق چیه؟ مفهوم چیه؟ اگر گفتیم اینجا اکر زیدون فکره، اگر زید پیش تو آمد اکرامش کن، این ظاهر قضیه رو منطوق تعبیر میکنه. اونی که فهمیده میشود از این حق لفظ که اگر زید نیامد اکرامش نکن، او رو مفهوم تعبیر میکنن. پس قضایا، بعضی از قضایا، نه همه قضایا، بعضی از قضایا یک منطوق دارد، یک مفهوم دارد. منطوق یعنی ظاهر قضیه، مفهوم اونی که از حق لفظ استفاده میشه، تقدیر قضیه. اینجا اگه زیدون فکرم و این منطوقشه، مفهومش اگر زید نیامد اکرام نکن. حالا این آیم از این قبله، یک منطوق دارد، یک مفهوم داره. منطوق چیه؟ مادامی که مس نکردید، دخول نکردید و طلاق دادید، بر شما اشکالی نیست، حرجی نیست. خب مفهوم گیری بکنید. پس اگر چنان که شما طلاق دادید و دخول کردید، در این صورت برای شما حرج هست. بحث اینه که آیا او در آیه به معنای الاست یا به معنای خودش تخییره، یا به معنای واب یا به معنای الا. بعض المحققین گفتن او معنای خودش نیست، ابن حاجب و بعضی از نهات دیگر گفتن او به معنی خودش، قول دیگر او به معنی واقع، قول دیگر او به معنی اله. بسم الله الرحمن الرحیم. قال و هازا اولا من التعبیر به تقسیمه. قال یعنی ابن مالک، گفته از ابن مالک. و هازا اولا من التعبیر به تقسیم، گفته است ابن مالک و این تفریق گفتن اولا و سزاوارتر است از تعبیر نمودن به تقسیم. چرا؟ لأن استعمال الواو فی التقسیم اجود، به علت اینکه استعمال نمودن واو را در تقسیم این بهتره. نحو الکلمت اسم و فعل و حرف، که واو در این عبارت برای تقسیم است. کلمه اسم یا فعل یا مقسم، کلمه اون مقسم و قوله. و باز از اون مواردی که واو برای تقسیم، مانند قول شاعر چمن ناس و مجرومون علیه و جارمون، همونطوری که مردم دو دسته تقسیم می شوند، مجرومون علیه یعنی جنایت و ظلم شده بر اون مردم که مظلوم واقع می شود، دسته دوم مردم جارمن یعنی خودشون جنایت کننده و ظالمن. جارم از جرم همون جنایت و ظلم. از مردم با دو دسته تقسیم کرده، مجرومون علیه که ستم شده بر اون مردم، یه دسته دیگر مردم جارمن یعنی ظالمن. شاهد در واقع که واو در این شعر هم باز برای تقسیم استعمال شده. و من مجیئه به او، و از آمدن اون تقسیم به سبب او، که او هم برای تقسیم استعمال میشه، قوله قول شاعره فقالوا لنا سنتان لابد منهما صدور رماه اشرعت او سلاسلو. پس گفتن اون قوم لنا سمتان، برای ما دو چیز هست، لابد من هما، ناچار ما از این دو چیز. این من هما دو احتمال برش هست. یه احتمال من بیانیه باشه، از قبیل فشتن با رسه من الانسان تبیین باشه. احتمال دوم من تبعیض باشه، بنابر قول ابن مالک من تبعیض. گفتند اون قوم لنا سنتان، برای ما هست و به نفع ما هست دو چیز، لابد من هما، ناچار هستیم ما از این دو چیز. در این صورت من بیانی است. اگر لابد من احده ما معنا کردیم، یعنی ناچاریم از یکی از این دوتا، و ابن هشام همین معنای دوم رو قبول میکنه. اون دو چیز چیه؟ صدور و رماه، یکی بنهای نیزه‌ای که اشرعت یعنی ریخته شد. اشراف یعنی اشراف و نور دادنه، ولی در اینجا کنایه از صبته، یعنی خون ازش ریخته میشه. صدور و رماه یعنی سینه‌ها و بنهای نیزه‌ای که اشرعت نور داده شده، کنایه از این که خون از اونها ریخته شد. او سلاسلو، چیز دیگری که ما لازم داریم سلاسله. سلاسل جمع سلسله هست یعنی زنجیرها. شاهد در این اوه که او برای تقسیم چیره تقسیم کرده، اون لابد من هما، اون سنتان لابد من هما را، اون دو چیز را تقسیم کرده، یکی نیزه و دیگری زنجیرها. انتها کلام ابن مالک، که ابن مالک گفته است که اگر ما بگوییم او برای تفریق و واو برای تقسیم این بهتره. ابن هشام میگه ما از عبارت خودش استفاده میکنیم، او هم قبول داره که او برای تقسیم میاد، نه اینکه تقسیم استعمال و اختصاص فقط برای واو باشه. خودش هم میگه او برای تقسیم میاد اما کمه. و کون الواو، بعضی از نسخه مجیء داره، و کون الواو فی التقسیم اجود لا یقتضی ان اولا تعطیله، بودن واو یا آمدن واو، بعضی از نسخه مجیء داره، مجیء الواو، آمدن واو در تقسیم این بهتر باشه، این اقتضا نمی کند این که اولا تعطیله، او برای تقسیم نمیاد. پس می فهمیم که او برای تقسیم میاد. بله اثباته الاکثریت للواقع یقتضی الثبوت فی او بقلتین، بلکه اثبات نمودن اون تقسیم را بیشتر برای واقع اقتضا میکند ثابت شدن اون ترسیم در او به غلطین، پس او برای ترسیم میاد، اما کم واو برای ترسیم زیاد. بله اثباته الاکثریت، بلکه اثبات نمودن اون تقسیم را زیادتر برای واو، این اقتضا نمی کند ثابت شدن اون تقسیم را در او به قلتین، که کم باشه که او برای تقسیم بیاد کم، بلکه چیه؟ بلکه بس او هم برای تقسیم استعمال میشه و این منافاتی نداره که او برای تقسیم باشه و واو باشه، واو زیادتر و کمتر. وقت صرح به ثبوت فی البیت، و به تقریر تصدیق کرده ابن مالک به ثبوت این تقسیم در بیت که در این شعر گفته او برای تقسیم او سلاسل میگه، و لیس فیه دلیلون، اما این شعر دلیل برای ابن مالک نمیشه که او برای تقسیم، ممکنه در این شعر ما بگوییم که او برای همون تخییر استعمال شده، احتمالاً یکون المعنا، دیگه احتمال داره معنای شعر اینطور باشه، لابد من احدهما، اون منهما را من تبعیض معنا بکنیم و بگیم اصلا مضافی در تقدیره، ما ناچاریم اون قوم گفتن از یکی از این دو چیز یا نیزه ها داشته باشیم یا زنجیر، و هر دو نه. و لیس فیه دلیلون، و نیست در این شعر دلیلی برای ابن مالک، لاحتمالا یکون المعنا، دیگه احتمال داره معنای شعر اینطور باشه، لابد من احدهما، نه اینکه داشت لنا سنتان لابد منهما، که منهما را من را تبیین معنا کرد، ما این دو چیز را لازم داریم، نیزه ها و زنجیرها. جواب میدیم، میگیم نه، من احده ما یکی از این دو چیز رو لازم داریم، یا نیزه ها یا زنجیر ها، احتمالا یکون المعنا لابد من احده ما بوده. فحذف المضاف، از حذف شده مضاف، که کلمه احد بوده و اون مضاف الیه متصل به من شده، لابد منهما اصلش من احده ما بوده. بگه جایی داری که مضاف بین من حرف جر و مجرور حذف شده باشه؟ کما قیله، کما اینکه گفته شده از فی در ذیل این آیه میمونه که یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، خارج میشود منهما یعنی من احدهما، از یکی از اون دو دریا لؤلؤ و مرجان یعنی یاقوت و مروارید. این منهما اصلش من احدهما بوده و مضاف که کلمه احد حذف شده و اون مضاف الیه جای مضاف نشسته. این هم حرف ابن مالک و جواب ابنش. و غیره عدل عن العبارتین، غیر ابن مالک عدول کرده است از این دو عبارت، یک عبارت او برای تقسیم، یک عبارت هم برای تفریق. غیر ابن مالک گفته او برای تفصیل استعمال میشه، که در تفصیل هم یک مجملی قبلا ذکر باید بشه که تفصیل بده. و غیره یعنی غیر ابن مالک عدل عن العبارت، عدول کرده و برگشته است از این دو عبارت، عبارت تقسیم و عبارت تفریق. فعبر به تفصیله، پس تعبیر کرده از اون غیر ابن مالک به تفصیل، گفته او برای تفصیل استعمال میشه و من دسته شدم. این قالو الان اجمال تفصیلش بینه که یهودی ها یا دسته دیگر نصرانی ها، و مسئله به قولی تالا و قالو کونو هودن او نصارا، گفتن یهودی ها یا گفتن نصرانی ها، این قالو دو احتمال داده شد، کونو هودن او نصارا بوده باشید، یهودی ها گفتن بوده باشید یهودی، او نصارا نصرانی ها گفتن نصارا باشید، به دین حضرت عیسی، اونم به دین حضرت موسی. و قالو ساحرون و مجنون، باز گفتن، یا گفتن، اونا دو دسته شدن، یعنی همون کفار و مشرکین مکه، یه دستشون گفتن هازا ساحر، نعوذ بالله، این پیغمبر ساحر جادوگر، دسته دیگرشون گفتن نه او مجنون، پیغمبر نعوذ بالله دیوانه است. پس این قالو اجمال داره، اون گوینده ها دو دسته بودن، یه دستشون میگفتن هازا ساحر، یه دستشون میگفتن هازا مجنون. پس او برای تفصیل ازل معنا از کجا میگه؟ او برای تفصیل تفصیل عبارت و آیین ازل معنا و قالت الیهود و کونو هودن و قالت النصارا کونو نصارا. معنا اینه گفتن یهودی ها بوده باشید یهودی به دین حضرت موسی، و قالت النصارا نصرانی ها گفتن بوده باشید شما نصرانی، بین مسلمان ها میگفتن اینجوری باشید. بنابراین اون قالو اجمال داشت به سبب او تفصیل داده شد. اما آیه دوم و قال بعضهم ساحرون، یعنی هازا ساحرون، گفتن بعضی از اون کفار مکه هازا ساحر، ساحر یعنی هازا ساحر، این پیغمبر نعوذ بالله جادوگر. و قال بعضهم مجنون، این هازا مجنون. پس اون قالوی در آیه دوم هم اجمال داره که بعضشون نسبت جنون به پیغمبر دادن، بعضشون نسبت سه. فاو فیه مال تفصیل الاجمال فی قالو، پس او در این دعایه مبارکه برای تفصیل اجمال در قالو، چون قالو مجمله، این او میاد ما قبل او و ما بعد او تفصیل میدهد اون اجمال را. و تأسف ابن شجریه، به زحمت افتاده، تأسف دشواری و زحمت، به دشواری افتاده است ابن شجری. چی گفته است؟ فقال فی الآیت الاولا، گفته است ابن شجری در آیه اولا که قالو کونو هودن و نصارا باشه، در آیه اولا گفته انها حذف منها مضاف، پس اون آیه اولا حذف شده از اون آیه مضاف که بعض و واو و جملتان همچنین حذف شده، یه واو واو حذف شده و قالب و جملتان فعلیتان و دو جمله فعلی هم حذف شده، قال قال، پس مضاف حذف شده بعض بعض، واو حذف شده و قال، دو تا فعل حذف شده، قال بعضهم یعنی الیهود و قال بعضهم یعنی نصارا. در این صورت مضاف ها و واو دو جمله فعلی حذف شده و این او جای او ذکر شده. و به زحمت افتاده است ابن شجری، فقال فی الآیت الاولا، گفته است در آیه و قالو کونو هودن و نصارا آیه اولی، انها حذف منها مضاف، به تحقیق اون آیه اولی حذف شده از اون آیه مضاف که بعض بشه، و واو حذف شده واوی و قال، و جملتان فعلیتان دو جمله فعلی هم حذف شده، قال بعضهم قال بعضهم باشه، و تقدیر او یعنی تقدیر کلام خدای متعال اینطور بوده، و قال بعضهم یعنی الیهود کونو هودن و قال بعضهم یعنی النصارا کونو نصارا. گفتن بعضی ازشون یعنی کیا؟ یعنی یهودی ها، گفتن یهودی باشه که مضاف بعض فعل قاله هست، و قال بعضهم یعنی نصارا کونو نصارا، اینجا هم باز مضاف بعض فعل قاله، وابم که حرفت. قال آقای ابن شجری، فقام او نصارا مقام ذالک کله، پس ایستاده است این او نصارا ها، او با ما بعدش که نصارا باشه، مقام ذالک یعنی مقام اونی که حذف شده، یعنی ماحذف. حالا میخواد دو تا فعل باشه، دو تا قاله حرف عطف باشه، دو تا مضاف، مقام ذالک یعنی مقام اون چیزی که حذف شده، دو تا مضاف، دو تا جمله فعلی، یک وا، کله تمام اون ماحذف، تمام اون چیزی که حذف شده، و ذالک. خب بعضی از عبارت ها دلیل علی شرف هذا الحرف اینجا یدالله داره، و ذالک دلیل اینجا یدالله داره در این عبارت، و ذالک دلیل علی شرف هذا الحرف، و این ایستادن او نصارا جای تمام اون ماحذف دو تا قاله دو تا بعض واب دلیل است بر شرافت این حرف، یعنی این حرف در میان حروف عاطفه عاطف اینقدر مزیت داره میتونه جای فعل بشینه، میتونه جای اسم بشینه. پس این دلیل بر شرافت این حرفه. و ذالکه و این استادن او نصارا جای تمام جمله دلیل است بر شرافت و مزیت این حرف که او باشه. او این شرافت داره جای فعل بشینه، جای اسم بشینه. انتها کلام آقای ابن شجری تا اینجا. الثامن ان یکون بمعنا الا فی الاستثناء. هشتم از معانی که برای او ذکر کردن که میشد بمعنای الا در استثناء. و هذه ينتسب المضارع و بعدها به اضمار ام. و این اوی که به معنای الا در استثناء استعمال میشه، چون الا چهار قسم داریم، از این جهت قید فی الاستثناء رو میکنه. و هذه و این اوی را که به معنای الا منصوب میشود فعل مضارع نصب داده میشه فعل مضارع بعد از او به اضمار ان، به تقدیر گرفتن ان ناصبه. که قول هم مانند قول این عربایی که میگن لاقتلنه او یسلمه، هر آینه میکشم من او را البته مگر اینکه اسلام بیاورد. او یسلمه یعنی الا ان یسلمه، او به معنای الا و فعل مضارع منصوب به سبب ان. و قولهی و باز مانند قول شاعر و کنت اذا غمزت قنات قوم کسرت کعوبها او تستقیم ما. این او تستقیم ما الفش الف اطلاقیه، یعنی به مناسبت شعریه او تستقیمه بوده است. و کنت و بودم من اذا غمزت، در وقتی که به فشار می آوردم، غمز یعنی فشار آوردن، در وقتی به فشار می آوردن قنات قومین. قنات عبارت از خود نیزه نیست، قوم نیزه هست. قنات عبارت از اون بندی، اون چوبهی بوده، اون غلهی بوده که این نیزه هایی دیگه آهنهایی بوده، از اون بالا یه قسمت هم از پایین این غلهه، این چوبه به این چوبه وصل میکردن. او آهنها رو رمح تعبیر میکردن، اون آهنهایی که به این چوبه وصل میشد، حالا چه سر چوبه چه ته چوبه، که این طرف و اون طرفش خلاصه با آهن او را مندوش میکردن. قنات عبارت از اون چوبه ای بود که از نی و غلح درست میکردن، از نی، و اونها رو که به دست میگرفتن قنات قوم تعبیر میکنن. پس قنات الان غلبه پیدا کرده برای نیزه، ولی اطلاق میشه بر اون چوبی که در نیزه است. و کنت و بودم من ازا غمزت و قنات قومین، در وقتی که فشار می آوردم اون چوب نیزه قوم را، که بالا از همون نی باشه، یعنی کنایه از فعلا از خود نیزه، نیزه قوم را کسرت و کوبه ها می شکستم من بنهای اون قنات را، بنهای اون نیزه را. او تستقیمه یعنی الا ان تستقیمه، مگر این که محکم و به استقامت و پا بر جا بماند اون بندها. شاهد در این او است که این او به معنای الا است، یعنی الا ان تستقیمه، که این او به معنای الا استعمال شده و فعل مضارع بعدش منصوبه. و حمل علیه بعض المحققین قوله تعالی، حمل کردن بر این معنای الا بعض المحققین کلام خدای متعال را. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضتن. باگی و اشکالی بر شما نیست، نیست مانع و باکی بر شما. این طلقتم النساء، اگر طلاق بدهید شما زنها را، یعنی زنهای خودتون. ما لم تمسوهن، این ما که کاره هست، ما لم تمسو، آیا ما مستریه توقیتیه است، ما زائده هست، یا مای در اینجا نه برای نفیه. نوعاً میگن ما مصدریه توقیتیه است. مالم تمسون یعنی مادامی را که، و در وقتی را که مس نکردید شما اون زنها را. مس یعنی چه؟ یعنی دخول نکردید چون قرآن کریم خیلی فصیح صحبت میکنه دیگه ماده دخل یدخل رو به کار نمیبره یا ادخل یدخل رو به کار نمیبره، بلکه مس میگه، چون که تماس هم به همون معناست. اولا مستم النساء و این کنتم جنوبا هم در اونجا داره، مس کنایه از دخول هست. و الا کسی از پهلو زن رد بشه باید بره غسل بکنه. یا لمس یه معنای دیگه داره. لا جناح علیکم، باکی بر شما نیست. خب یه کسی دستش زد مثلا فرقون به یه زنی مثلا، خب محرمش هم بود حالا، یا رو لباس اون زن دست، خب این مس صدق میکنه، خب مس بر نسا صادقه، خب الان باید بره غسل بکنه با طلاق مثلا بین الان حکمش فرق کرد. اون موقعی که دست نمیکشه رو لباس با اونجه که دست کشیده طلاقش فرق میکنه، نه مس کنایه از دخول. لا جناح علیکم، باکی بر شما نیست و اشکالی بر شما نیست اگر طلاق بدهید شما زنها را، یعنی زنهای خودتون را، چون زن دیگری که نمیتونه انسان طلاق بده مگر عنوان وکالت. مالم تمسوهن، مادامی که مس نکنید یعنی دخول نکنید شما اون زنها را. او تفرزو لهن فریضه، او اگر به معنی الا باشه معناش اینه، مگر این که، او رو بانه الا فعلا معنا میکنیم، مگر این که فرض کنید یعنی تعیین بکنید شما لهنه برای اون زنها فریزتن، یعنی تعیین نمودن مهریه ای رو. این بنابراین که او به معنای الا باشه معنای این، پس ما قبل او شد منفی، چی شد؟ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما قبل او الان مثبت، او تفرضوا لهن که الا معنا کردیم، ما بعدش در این صورت منفی. و اما اگر او را به معنای خودش معنا بکنیم، کما اینکه ابن حاجب و دیگران معنا کرد، اگر او به معنای خودش باشه و لذا این عوام، عوام الناس فورا حمله میکنن به علما، میگن چطور اون آقا فتوا داده سر چهار فرسخی باید نمازت اگر شب بمانی فردا برگردی تمام بخون، اون آقا فتوا داده برای اینکه آقا جمع بخون، اون آقا فتوا داده برای اینکه شکسته بخون. بابا حکم خدا رو بیرون آوردن از آیات خدا و از روایه کار آسانی نیست. همین آیه ببینید شما مورد بحث قرار بدید، تفسیر رو ببینید، مطالعه بکنید، او رو به معنای الا معنا بکنید، به معنای الا معنا بکنید، به معنای وا معنا بکنید، به معنای خودش، چهار حکم مختلف استفاده میکنید و سر میره تو خمره. عالم باید اینقدر زحمت بکشه، رنج بکشه، از این چهار احتمال کدامش انتخاب بکنه، کدامش رو از دلیل دیگه استفاده کنه، ترجیح داره بر دیگری. بنابراین خب یه آیه هست، یه لم تمسوه نداریم و یه او تفرجو داریم، ما چه میدونیم از آیه چه اراده شده؟ ولذا تفسیر کردن قرآن کار آسانی نیست، که امام میفرماید که قرآن بطن داره و برای این بط بطونی هست، حتی در بعضی از روایات سبعت و ابطون داره، این هفت بطن داره. شما ظاهر فرض نگاه میکنید، آیا فرض به معنای وجوب است؟ فرض برای تعیین است؟ فرض یعنی استحباب؟ فرض یعنی نه امتثال؟ فرض نه به معنای توقف؟ فرض به معنای تردد؟ چی اراده شده؟ چه میدونیم؟ از این جهت است که در معانی آیات و روایات بزرگان، یعنی بزرگان از علما غور میکنن و تأمل میکنن و احکامشون هم مختلف استفاده میشه. او تفرزو، احتمال دوم که او معنی خودش باشه، اگر او به معنای خودش باشه تفرزو عط میشه بر این تمسو، لم جازمه برش داخل بکنید، اینطور میشه مالم تمسوهن و مالم تفرزو لهن فریضه، چون اگر من الا بود منصوب بود دیگه. در این صورت معنای این میشه که اشکال بر شما نیست اگر زنها رو طلاق بدید، مادامی که دخول نکنید و مادامی که تعیین مهریه نکنید، هر دو منفی هستن ها. این دو احتمال در معنای آیه. احتمال دیگه که این او به معنای واو باشه. و اگر من واو باشه چه جور معنا کنیم آیه را؟ جمع بین هر دو میشه. جمع بین هر دو یعنی چه؟ اگر او به معنای خودش باشه، مادامی که یکی از این دوتا نباشه، یا مس نباشد یا فرض نباشه، اگر او به معنای خودش باشه، یعنی اشکالی بر شما نیست. اگر شما زنها رو طلاق دادید، تعیین مهریه نکرده باشید، یا تعیین مهریه نکرده باشید یا دخول نکرده باشید، اشکالی نیست. و حال این که ما در خارج میدونیم اگر کسی دخول کرد ولو تعیین مهریه نکرده باشه، اونجا باید محرول مصر بده، نه محرول مسما رو. و اما اگر او به معنای واو معنا بکنی، باز در این صورت تفرزو مجزوم میشه و جمع ازش استفاده میشه. یعنی آیه میفرماد که بنابر ظاهر ترکیب اشکالی بر شما نیست اگر طلاق بدهید، مادامی که جمع بین این دو کار نکنید، نه مسی واقع بشه نه فرضی واقع بشه، یعنی نه دخول نه تعیین مهریه. این سه احتمال. احتمال چهارم که او به معنای اله باشه. او معنی اله که شد قایته. قایت برای چیه؟ قایت برای لا جناحه هست یا قایت برای لم تمسو نه هست؟ یعنی اشکالی بر شما نیست، او یعنی اله، تا این که تعیین بکنید شما برای اون زنها مهریه. در این صورت قایته، او یعنی اله معنا کردیم. تفرزو هم باز منصوب به عن ناسبه مقدره است، یعنی اله ان تفرزو. این قایت مال لا جناحه هست یا قایت برای لم تمسو؟ میگه مگه فرق میکنه؟ میگه بله، اگر قایت برای لا جناحه باشه این اشکالی بر شما نیست، تا تعیین مهریه بکن. اگر تعیین مهریه کردید اشکال هست، با چیزی بون زنه بده. و اگر قایت برای لم تمسو باشه، یعنی شما حق مس و حق دخول ندارید تا تعیین مهریه بکنید، و از اینجا حکم فقهیش فرق میکنه. پس اگر یه مرد یه زنی رو ازدواج کرد، تعیین مهریه نکرد، پس حق دخول نداره. بنابراین اگر ما او رو بنی اله معنا کردیم، ولذا در کلمه او چهار احتمال داده میشه و در هر احتمالی هم معنا فرق میکنه و بعض المحققین او رو بنی اله معنا کرده هم. خب حالا ترکیب کنیم تا این راجب ترکیب یعنی معنای و ترجمه ظاهری یاد. و اما از نظر ترکیب، لا استغراق نفی جنس، این جناح اسم است برای لا، لا رجله مبنی بر فتح، لا استغراق نفی جنس جناح اسم است برای لا. علیکم جار مجرور متعلق است اون موجودون، متعلق است به عامل مقدر، اون عامل مقدر هم خبر است برای این لا، به اعتبار متعلق این علیکم خبر. این شرطیه، طلقتم فعل و فاعل، النساء مفعول به برای طلقتم. ما مصدریه توقیتیه، ما مصدریه، لم جازمه، تمسو فعل و فاعل، هنه هم مفعول به برای این تمسو هنه. خب این شرطیه شد، طلقتم فعل شرط، این جواب شرطش چیه؟ آیا لم تمسوهنه است؟ که نه، به جهتی که اگر لم تمسوهنه جواب شرط باشه، یادمون هست الجزاء و این امتنع جعله شرطن یجب فیه الفا، فا میخواد الجملت الاسمیه و طلبیه و فعل الجامد و المغرون به سین او صوفه او لم او ما اولا. اگر اون جایی که مقرون به لم باشه جوابش هست، باید فا داشته باشه، فلم گفته بشه. پس فا نداره، پس لم تمسوه نه جوابش هست نشون. چه کار میکنیم؟ جوابش هست را در تقدیر قرار میدیم. یعنی این به قرینه چه؟ به قرینه اون لا جناح هست. لا جنایی که قبل وجود داره، این طلقتم النساء ما لم تمسوهن فلا جناح علیکم. در این صورت به قرینه لا جناح جواب شرط تقدیر میگیریم. او اگر به معنای الا باشد، تفرزو منصوب ان تفرزو بوده، فعل و فاعل لهن متعلق به این تفرزو فریضتن مفعول مطلق. و اگر به معنای او یعنی تخییر باشه، معنای تنویع و معنای خودش، در این صورت تفرزو مجزوم به لم یعنی عطف میشه بر تمسوهن. و اگر به معنای واو باشه باز عطف بر تمسوهن است. اگر به معنای الا باشه باز منصوب به عن نوسره مقدر الا ان تفرزو. و اما باز از آیه استفاده میکنیم حکم دیگری را، و اون این است ظاهر آیه را منطوق تعبیر میکنم. اونی که از تقدیر استفاده میشه مفهومه، مادامی که مس نکنید یا تعیین مهریه نکنید اشکالی بر شما نیست. مفهوم گیری بکنید، پس اگر مس کردید یا تعیین مهریه کردید اشکال بر شما هست، چون وقت گذشته. بقیه انشاءالله برای بعد. سینه یک، کلام ابن مالک در استعمال او برای تقسیم چیست؟ کلام ابن مالک در استعمال او برای تقسیم چیست؟ سینه دو، غیر ابن مالک چه گفتن؟ سینه دو، غیر ابن مالک چه گفتن؟ بنویسید با ترکیب آیه، آیه و قالوا کونوا هودا و نصارا، با ترکیب آیه. آیا او که به معنای الاست، او که به معنای الاست، فعل مضارع بعدش منصوب واقع می شود، فعل مضارع بعدش منصوب واقع می شود یا نه؟ تعیین فرمایید.